بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بخش اول این آیه این است که وقتی نام خدا مطرح شد دلهای اینها میتپد. این اختصاصی به یاد عذاب و مانند آن ندارد، بل اینکه ذات اقدس اله خشیت را در قرآن به علما استاد داد، همون انما یخشی الله من عباده العلماء. اگر میفرمود انما یخشی الله من عباده المذنبون یا زاهدون یا عابدون و عاصون، این نشانه آن است که منظور یاد عذاب الهی بیفتند. اما وقتی میفرمود انما یخشی الله من عباده العلماء، معلوم شود خود معرفت الهی خشیت آور است، اختصاصی به تذکر عذاب الهی به دوزخ خدا ندارد. این یک شاهد. شاهد دیگر هم بخش پایانی سوره مبارکه حشر است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اونجا که سخن از گناه و ترس عذاب و مسئله دوزخ نیست، ناظر به این است که عظمت قرآن و حقیقت قرآن یه حراس عقلی دارد که انسان را از پا در می آورد، همون اون وجل و تپش قلب ایجاد می کند. بنابراین این گونه از شواهد نشون می دهد که اذا ذکر الله نه یعنی اذا ذکر عقاب الله وجلت قلوبهم، بلکه خود الله توجه به ذات اقدس الهی باعث اون اضطراب عقلی است که بر اساس ولی من خواف مقام ربهی یا اما من خواف مقام ربهی و لهن نفس در هوا و مانند آن است. مطلب بعدی آن است که ملکات نفسانی چه در بخش علمی چه در بخش عملی، چه در بخش فضیلت چه در بخش رذیلت قابل ازدیاد است. در بخش های رذیلت فرمود فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، یا فرمود فما زادهم الا نفورا یا زادهم نفورا. این تنفر از دین که رذیلت است افزایش پذیر است، اون نفاق که مرض قلب است افزایش پذیر است. اینا رذائل نفسانی هستند که افزایش دارند. در طرف اینها فضائل نفسانی هم افزایش پذیر است. در جریان هست خلیل سلام الله علیه فرمود به این که این بانک دارای ایمان بود بر اساس لکن لیتمئن قلبی اون مسئلت را با ذات اقدس اله در میان گذاشت. چه این که در سوره مبارکه احزاب از مزید ایمان یه خبر می دهد. آیه 22 سوره مبارکه احزاب این است که ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. چه اینکه انسانهای عادی در حالت عادی یه ایمان خاصی دارن، اما وقتی وارد جبهه جنگ علیه باطل شدن ایمانشون شدید می شود. در جریان جنگ احزاب فرمود به این که وقتی اینا وارد صحنه نبرد شدن ایمانشون به تسلیمشون افزوده شد و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. چه این که در سوره مبارکه آل عمران هم مشابه این آمده است. آیه 173 سوره مبارکه آل عمران این است که الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. در اون جنگ های بدر و امثال بدر عده‌ای برای ترسوندن مسلمین گفتن به این که مشرکین متفق شدن یه اتحادیه شرک تشکیل دادن، و صنادید قریش با غیر قریش اینا هماهنگ شدن علیه شما به نبرد بر بخزن، هم یهودی های مدینه و هم منافقان داخلی و هم مشرکین مکه. از اینا بترسید، به اینکه همه اینا با هم متحد شدن. اینا مسلمان از هیچ کدامشون هراس‌ناک نشدن. فزادهم ایمانا، در چنین حالی تصمیم اینها بیشتر شد و اعتقاد اینها کاملتر شد که ما باید حتما در برابر این کفر بایستیم. پس معلوم می‌شود که هم رذایل نفسانی مزید پذیر است، هم فضائل نفسانی مزید پذیر. مطلب دیگر اون است که این ازدیاد البته در دنیا از راه عمل حاصل می‌شود. گاهی هم رو لطف الهی یک مزید ای علمی خواه در عالم رؤیا یا غیر رؤیا نصیب انسان خواهد شد. یعنی لطف الهی که در دنیا چه در آخرت هست فرقی ندارد، لکن در دنیا از دو راه می شود روح را به کمال رسوند، یکی در اثر لطف الهی، یکم در اثر عمل و ایمان و کوشش و عمل صالحمون. در آخرت فقط یک راه ممکن است و اون همون عنایت الهی است که از راه افاضه الهی مطلبی بر انسان روشن بشود. برای یه عده یقینا یه سلسله حقایق روشن خواهد شد. یعنی کفار و ملحدان و مشرکین که میگفتن ذالک رجع بعید یا انهی الهیاتون دنیا ما هازا الا کذا و کذا، در قیامت بگن ربنا ابصرنا و سمعنا، خیلی از حقایق برشون روشن میشه. مؤمنین هم که در دنیا اون چرا با برهان و علم حصولی تحصیل کرده بودن در قیامت مشهودشون میشود. و بسیار از کمالات رو روی افاضات الهی عالم میشود. اما هیچ کمالی را، خواه کمال علمی خواه کمال عملی، اینا از راه ایمان و عمل صالح به دست نمیارن که مثلا حالا اونجا ایمان بیارن، کسی اونجا ایمان بیاورد مؤمن بشود و یه مطلب علمی را از راه ایمان مشاهده کند، یا عمل صالح داشته باشد تلاش و کوشش کند که از راه عمل یه مطلب علمی رو بفهمد. این چنین نیست. چه این که از راه عمل بخواهد ملکات عملی و فضائل عملی کسب بکند، مثل درجات عدالت و اراده و نیت و محبت و تبلی، اینم ممکن نیست، چون قیامت داره تکلیف نیست، داره عمل نیست. بنابراین اگر کمالات علمی نصیب انسان شد و همراه کمال علمی یقینا روح متکامل می شود، این به لطف الهی است بدون عمل. اما از راه عمل کسی بخواد زحمت بکشد یه مطلبی را بفهمد، این چه درسی بخواند، بحثی بکند، فکری بکند، این چنین نیست. یا از راه عمل بخواهد به درجه از درجات ملکات نفسانی مثل نیت و اراده و اینها، نه ملکات عمل علمی، ملکات علمی بیفزاید، این هم ممکن نیست. خب پس و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علا ربهم یتوکلون. عنوان ربوبیت هم اخذ شده است برای اینکه پرورنده انسان، مدبر انسان و مالک انسان، او به حال انسان علیم است و خبیر است و صلاح در این است که کار رو انسان و پرورندهش ارجاع بده.
این عمل دنیایی حسابی اونجا داده میشه و فضیلت و افزایشی خدا میخواد بوده دست به اینا
نداره. قرض آن است که در دنیا ممکن است انسان از دو راه هم کمالات علمی پیدا کند هم کمالات عملی، یعنی فضائل عملی. یکی راه فیض الهی است که بدون کسب حاصل میشود، رو ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. یکی از راه درس و بحث و تلاش و کوشش و زحمت‌های علمی و عملی. در آخرت فقط یک راه وجود دارد و اون عنایت الهی است که از راه فیض الهی درجات علمی انسان افزوده بشود، که انسان خیلی چیزا رو بفهمه، چین کین کین هم هست، اما از راه عمل ممکن نیست. هم کیفیست هم کمی، ولی قسمت مهمش کیفیه. در همین مثالهایی که گفته شد، چه آیه سوره مبارکه آل عمران، چه آیه سوره مبارکه احزاب، این همش کیفی بود دیگر، یعنی ایمانشون شدید شد، زاده هم ایمان ها، یعنی اشتد ایمان ها. مثل این که والذین آمنوا اشد حبا لله، همین مؤمنین وقتی وارد جبهه جنگ شدن مصممتر شدن. اول به تصمیم جهاد فی سبیل الله علی الکفار حرکت کردن، ولی وقتی رفتند و کفار را مسلح و مهاجم دیدن، تصمیمشون بیشتر شد، شدیدتر شد. میتواند این باشد، میتواند کیف کمی هم باشد، درجاتشون بیشتر باشد، متعلق چیزی که قبلا ایمان نداشتن حالا ایمان پیدا کنند، یا همون ایمان قبلیشون شدید بشود. هم کمن ممکن است، هم کیفن ممکن است. خب جای عمل نیست، اگر عمل باشد باید شریعت باشد، نبوت باشد، حساب کتاب باشد، اسیان و اطاعت باشد، که کسی عمل کرده پاداش بگیرد، نکرده کیفر بگیرد. عمل باید برابر قانون باشد، قانون را باید شارع بیاورد، اونجا پس یه شریعت، یه وحی، نبوتی هست، تازه میشه دنیا. این چنین نیست. خب فهمد الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. اگر کسی این اوصاف علمی و عملی رو دارا بود، اولئک هم المؤمنون حقا. این یه متن است که نشانه آن است که ذات اقدس را ایمان اینها رو امضا کرده و پذیرفته. برای کسی که جامع این کمالات علمی و عملی قلبی و قالبی بود، ذات اقدس اله امضا کرده ایمانشون رو و پذیرفته و فتوا داده، قول اولئک هم المؤمنون حقا. لکن سه چیز رو به عنوان فیض به اینها عطا شد، یکی درجات است، یکی مغفرت است، یکی رزق کریم. برهانی در مسئله نیست که این به نحو تنویع و توضیح و تقسیم است، لکن از راه استیناس می شود چنین گفت که این درجات در قبال اون سه فضیلت قلبی است. مغفرت در قبال اون اقامه نماز است، رزق کریم در مقابل اون انفاق است، که بی تناسب هم نیست، هم لفونش مرتب باشد از یک سو، هم تناسب جزا با عمل مشخص بشود از سوی دیگر. این که فرمود مردان الهی، مؤمنان راستین، کسانی هستند که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، یک، و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، که اخلاص دارند، دو، و علی ربهم یتوکلون، که فضیلت قلبی، سه، در برابر این سه فضیلت قلبی فمن لهم درجات. که این درجات گاهی برای تفخیم و تعظیمش این مطلب او رو با الف لام ذکر میکنن که نشون بدهد اون الف لام اشاره است به اون الف لام، اشاره بشه اون درجات معهو. گاهی هم با تنوین ذکر میکنن که این تنوین، تنوین تفخیم است، درجاتون، به دلیل اینکه عند رب است. هر درجه ای نشانه فخر نیست، بعضی از درجات است که امتحان است، نشانه فخر نیست و پایدارم نیست، نظیر اون چه در پایان سوره مبارکه انعام قبلا بحث شد، یعنی آیه 165 سوره مبارکه انعام، که فرمود و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب. این درجات این دیگه تا تنوینش، تنوین تفخیم نیست. فرمود بعضی دارای مالند، بعضی مالشون بیشتر، بعضی دارای مقامند، بعضی مقامشون بیشتر، و هاکزا. همه اینا آزمون الهی است تا ببینیم چه میکنید، و فانی هم هست برای اینکه ما اندکم ینفد. پس نشانه فخر نیست، اولا زوال پذیرم هست، ثانیا و امتحان است، تو پاداش کیفر یا پاداش به انتظار شما سال زن. لکن اگر درجات در آخرت بود، این حتما با فضیلت همراه است اولا و مندگار است و پایدار است ثانیا، به عنوان آزمون نیست سال زن. آیه 21 سوره مبارکه اصرار ملازم فرمید اندر کیف فضلنا بعضهم علی بعضین و للآخرتو اکبر و درجاتن و اکبر و تفضیلا. خب پس در دنیای سه درجات زودگذر، اصلا خاصیت دنیا این است که زودگذر است. این از بیانات نورانی سید شهدا سلام الله علیه است در دعای عرفه. شما اول دعای عرفه رو اون شب ترویه و روزه و شب عرفه اول یه دور مطالعه کنید، بعد پرداشت بخونید، چون اینجوری نمیشه دعا خوند. در اونجا میفهمد به این که بالاخره هر چیزی که بدی داره یه خوبی هم داره. چیزی که بد مطلق است که ذات اقدسه را نیافرید که. فرمود یکی از زیبایی های دنیا اینه که متغیره. این زینت دنیاست. زیبایی دنیا اینه که متغیره. تا آدم غافل نکنه، آدم مغرور نکنه. شما برفرض حتما با شما، ولی همیشه دنیا که به کام شما نیست. چهار روز بودید بسه. هیچ کس نباید خیال کند به این که من یه عمری باید که مثلا داری مقام باشم. چون اساس این قانون اساسی دنیاست که باید تغییر کنه. چون اساسش اینه هر کسی به یه مقام رسید مواظب به کار خودشه، پشت پا خودشه میبینه، و اگر ندید در روز عزل رنج میبره. این از مثلهای معروف عرب هست که العزلو طلاق الرجال و هیز الامال. انسان که برکنار شد مثل زن عادت دیده است. خب اون وقتی که کار داشتی اگر غافل نبودی امروز دیگه مشکلی نداشتی، رنجی نبود. این از لطائف این دعای عرفه است که خاصیت دنیا همون تغییر و دگرگونیه. زیبایی حرکت در ناپایداری است. و آدم اگه بفهمد که تو تهران هست، تو هواپیما هست، تو اتومبیل هست، هرگز فکر بها نمی کند، چون فهمد یه وقتی باید پیاده بشه. مشکل ما اینه که ما اصلا نمی دونیم کجایی. این دعاها به ما میگن آقا اینجا که تا هستی اینجا زمین نیست، اینجا یا هواپیماست یا تهرانه یا اتومبیل سیاره. تو راه یه وقتی پیادت میکنم. خب آدم عاقل وقتی بفهمه که پیاده میشه از همون اول دیگه دل نمیبنده دیگه. این از اون لطائف این دعای نورانی عرف است. به هر تقدیر فرمود اندر کیف فضلنا بعضهم علی بعضهم و للآخرتو اکبر و درجاتن و اکبر و تفضیلا. خب از این درجاتی که در آیه 21 سوره اسراء است با اون درجاتی که در پایان سوره مبارکه انعام خیلی فرق میکند. این درجاتی که محل بحث است در سوره مبارکه انفال از سنخ همین درجات 21 سوره مبارکه اسراء است. لذا اون تنوینش میشه تنوین تفخیم که اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجاتون. اون چرون درجاتی که در آیه 21 سوره اسراء فرمود اکبر و درجاتن و اکبر و تفضیلا و للآخرتو اکبر و درجاتن و اکبر و تفضیلا. این لام که آمد نشاره است به اون درجات معهود آخرت، بنابراین کار تنوین رو میکنه، همون تنوین تفخیم رو میکنه. چون آخر در ترتیب اول اون کمالات قلبی بود، بعد اقامه نماز که کار قالبی است. این تناسب میگوید به این که درجات در قبال اون فضیلت است، لذا جمع آورد. مغفرت در قبال صلات است، لذا مفرد آورد. رزق کریم هم در قبال مما رزقناهم ينفقون است، لذا مفرد آورد. اونجا سه فضیلت است، اول ذکر شده روی اهمیت مسئله، در قبال اون درجات هم جمع آورد شد و پاداش اون سه فضیلت است. روی این
که
بله، ولی آخه اینا کسانی هستند که مؤمنان واقعی هستند. گناهی هم اگر باشد لمم است که این تشتر و کبار ما تنهان ان نکفر ان کم سیاد بوم. اون مردان الهی که ازا ذکرت وجلت قلوب هم گناهانشون بسیار اندک است. خب لذا فرمود الذین یقیمون است اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، که این درجات همون شبیه درجات سوره اسراست نه درجات سوره انعام. و مغفرتون، برای اینکه نماز باعث بخشش گناهان دیگر است که انقبلت قبل واسباها و مکفر ذنوب هم هست، کفاره گناهان دیگر هم هست. اون قبلا بحث شد در سوره بارکه آل عمران که اونجا هم هست بدون لام، و در اوائل بحث در این آیه هم به تفاوت اجمالی اونا اشاره شده که گاهی خود انسان وقتی به فضائل اخلاقی علمی و عملی نزدیک شد، اولین فضائل علمی و عملی برای او حال است، بعد کم کم مرکه می شود، بعد به منزله فصل مقوم می شود، بعد خودش میشه درجه، که دیگه اونجا لام محذوف نیست. هم درجاتی که در سوره آل عمران است خیلی بالاتر از لهم درجاتی است که در این آیه سوره مبارکه انفال است. خب چطور؟ اون تو سوره مبارکه آل عمران برای بر اونا وقتی است که نه غلط اون است که اون فضیلت برای اینها از حد ملکه گذشت، طوری است که در نحوه وجودشون نسب مثل این که وجود بارکه استعمید در باره عمار فرمود، یا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره عمار فرمود که عمار من قرنه الی قدمه ایمان است، که خالت لحمه و دمه دیگه اینا رو اربن اربا کردن و دست از ولایت نکشیدن. معلوم میشه که یه افرادی هستن که ایمان بر اینا حال نیست، یک از ملکه بودن هم گذشت، دو به منزله فصل مقبم است که با هویت اینا کار دارد نه با ماهیت اینا، ماهیت یه سنخ دیگری است. اگر با هویت اینا کار داشت اونگاه خودشون میشن درجه، خودشون میشن روح و ریحان، چه اینکه اگر در طرف مقابل خدای ناکرده تنزل کرد خودش میشه جهنم منقول که جی ایوم ازن و جهنم. خب اما رزق کریم در مقابل انفاق است. اینا چون انفاق کردن در راه خدا، تحمل نیست که خب همون سرش اینه که خب حرفا رو ما بله اگر ما بخواستیم همون جور باشه که خب همون حرفا میمون. بله چرا ما یه وقتی ظاهر را برخلاف حمل میکنیم؟ نه میخوام بگیم از خود قرآن استفاده میکنیم. یه وقت است که ما میگیم این آیه حتما لام محذوف است، این حرف جر محذوف است، در تقدیر میگیریم، این در تقدیر گرفتن یا باید برهان عقلی اقتضا کنه یا دلیل نقلی معتبر، وگرنه ظاهر حجت دیگه. ما چرا میگیم جا ربک مضاف در تقدیر است، جا ام ربک، چون دلیل داریم. اما جایی که دلیل نداریم چرا ما به خلاف ظاهر حمل کنیم؟ حقا بله یک جا که یک آیه آل عمران مقدم است، برای که درباره مؤمنین یه حرف دارد، درباره انبیا و ائمه علیهم السلام یه حرفی دیگه دارد، مثلا ما در باره ائمه علیهم السلام میگیم اینها میزان الاعمال و عقایدمون رو به اینها میسنجیم. بله، پس معلوم بشه که دیگران ایمانشون را به ایمان اینها میسنجن. اینا میسنجن، نه اینکه اینها کار خودشون رو با میزان دیگر بسنجن. پس گاهی خودش نحن الموازین القسط، انسان به قدری کامل میشود که خودش میشه میزان. بعد هم میزان در اونجا مشخص شد که نظیر ترازوهای دنیا نیست که یه شاهین داشته باشه دو تا کفه. والوزنو یومئذین الحق، نه والوزنو حق. یه وقتی بگیم وزنی در قیامت هست، این آیه سوره اعراف او رو نمیگه. آیه سوره اعراف میگه شما هر چیزی که میخواد توزیین کنید، این ترازو که میزان است در یک کف وزن میاد میذارید، در کف دیگه موزون. وقتی میخواد نان رو بسنجن یا گوشت رو بسنجن، در یک کف او وزن رو میذارن یعنی سنگ رو، در کف دیگر اون نان یا اون گوشت رو میذارن. این نان میشه موزون، اون سنگ میشه وزن. در قیامت که عقاید و اوصاف و اخلاق رو میسنجن، با چی میسنجن؟ فبود ولوزنو یومئذین الحق، نه ولوزنو حقون که وزنی هست، نه، حق را یه طرف میذارن، عقاید و اخلاق و اعمال را یه طرف دیگه میذارن. حق این سنگ به منزله سنگ است یا منزله پارامتر است یا منزله واحدی دیگر است که با حق حقاقی میسنجن. اون وقت اهل بیت علیه السلام فهمه که ما خودمون میزانیم، نحن الموازین القسط. ما هم در عرض ارادت تو زیارت ها به اینا عرض بکنیم السلام علیک یا میزان الاعمال. پس گاهی انسان از همه این مراحل میگذرد و خود میشود یک عدل مجسم، میشه میزان مجسم. اگر روح و ریحان هست، اگر درجات هست، اگر میزان هست، ما دلیل نداریم بگیم لا محذوفه. که ما خیش را تعویل کن نه ذکر را، میگیم برای ماها که انشاءالله مؤمنیم درجه است، اما برای امامان ما خودشون درجه هست. برای ماها انشاءالله روح و ریحان است، اما خود اینها روح و ریحان هست. این چنین نیست که تمام این حرف ها را ما بر اساس تقدیر یک لام ذکر بکنیم. بعضی ها این منافات ندارد که چرا دیگه این ظاهر آیه اما این کان من المقربین فروح و ریحان، چرا بشه دلیل؟ مقابله که آیه و فصل رو بعضی ها بعضی ها نیست، اونجا هم همینطوره. اونجا بعد از سیاق چرا؟ کدوم آیه است که این رو معنا میکنه یه فصل رو بعضی ها بعضی ها؟ اما قلیل ما همینجوره. ما اگر چون چه اگر اون معلوم است، اون قرینه داریم، اگر چون چه اگر ما یک آیه دیگر داشته باشیم که دلالت بکند بر این که اصلا ممکن نیست مؤمن و انسان کامل خودش روح و ریحان بشه، حتما فله روح، اینجا میگیم لا مقدر است. اما وقتی دلیل نداریم و ظاهرم حجت است و شواهد دیگرم تایید میکنه، چرا بگیم لا مقدره؟ بله، مثل جهنم منقول. ببینید گاهی فعل است گاهی مصدر است. تسلیه را نمیشه گفت تسلیه. گاهی میبینیم که تو بحث های قبلی هم ما داشتیم، گاهی جهنم منقول داریم در برابر جهنم غیر منقول. جهنم غیر منقول سر جاش محفوظ است، جهنم منقول اینه و جی یوم ازل به جهنم. خب ما چه دلیل داریم که آیه سوره مبارکه اذا وقع رو بگیم لا مقدر است؟ چرا؟ اونایی که اهل معنا هستن که اینجور معنا میکنن، اونا این فر روحان فر ریحانون که دیگه نمیگن فر لهو روحان، که اگر خود انسان بشود قرآن ناطق جواب اونه دیگه. اگر کسی خودش قرآن ناطق بود خودش میشه روح و ریحان، اگر کسی خودش قرآن ناطق بود خودش میشه درجه. برای مؤمنین دیگر بله، مؤمنین دیگر لهم درجات، برای ائمه خود درجاتن. خب اگه فی نفسه درسته ظاهر آیم اینه چه دلیل؟ خب حالا بنابراین این رزق کریم میتواند در برابر انفاق باشد، اما حالا رزق کریم بودن، اما رزق کریم بودن در بهشت برای این است که اصولا در بهشت حزنی نیست. قبلا هم این بحث به این روایت هم اشاره شده از ائمه علیهم السلام، سوال کردن که خب شما که میگی در بهشت برابر آیات اصلا حزنی نیست، در بهشت خدا فرمود مؤمنین میگوین الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء، بعد هم میگوین به اینکه اذهب عنا الحزن حزن نیست. خب چطور برای حضرت نوح سلام الله علیه این آیه رو ترسیم میکنید یا دیگران که خودشون در بهشت متنعمن، فرزندشون در کافر است و در جهنم معذب؟ خب یک پدر خودش در بهشت باشد پسرش در جهنم بسوزد، این رنج دیگه، این حزن دیگه، چگونه در بهشت حزن نیست؟ قبلا هم این روایات خونده شد. وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود به این که اصلا در اون بهشت یاد حضرت نوح سلام الله علیه یا بزرگان دیگر این نیست که همچه فرزند طالحی داشتن، وقتی یادش نباشد نگران نیست. تمام اون مشکلات مال صحنه دنیا است و برزخ است و خود قیامت است و تطایر کتب و نفق کوثر و سوال و جواب و محاسبه و صراط و توی محدوده قیامت است. اونم هست، اما اون برایش تشفی است. سوال کرد بگه سأله و سوالون که من نکان لی قرین، شمای مطلعید، من یه دوستی داشتم در دنیا او آسیب میرسوند به ما، حل شبه آیه عالمی؟ اونا گفتن بله، این مثلا تو جهنم است. فتلع فرعاه فی سواء الجحیم، این برای اینکه خوشحالیش روی فرعش افزوده بشود این چنین چیز هست، نه برای حزن. ذات اقدس اله نشانش میدهد چون در بهشت اشراف دارد بر جهنمیان، فتلع فرعاه فی سواء الجحیم، به خوشحال شد. این همان است که الیوم الذین آمنوا کانوا من الذین اجرموا یضحکون. تشفی است و نشاط است روی نشاطها و فرح است روی فرحها، اما در بهشت اصلا حزن نیست. تا کسی در اثر اینکه برادرش یا پدرش یا بستگان دیگرش کافرن در جهنم دارن میسوزن، این میشه غمگین. خب پس این میشه رزق کریم. یه قصه ای رو در بعض از مفسرین اهل سنت نقل کردن در همین زیل و مما رزقناهم ينفقون، که خب این فضیلتی است و الفضل ما شهدت. ایشون نقل بکنن که وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها یه پیرهنی را به وجود مبارک است امیر سلام الله علیه داد تا برای وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه چیز تهیه کنند، حالا جامعی چیز تهیه کنند. وجود مبارک است امیر سلام الله علیه اون را به 6 درهم فروخت و سائلی رسید و وجود مبارک است امیر این دراهم را به اون سائل عطا کرد. بعضی مدتی که مشغول انجام کارشون بودن داشتن میرفتن، دیدند کسی هست مردی آمده و یک شتری رو این ناقه‌ای رو گفته من حاضرم به 60 درهم به صورت نسیه بفروشم، نقد نه نسیه، حاضرم بفروشم به 60 دینار. وجود بارگاه تعمیر اون شتر را به 60 دینار نصفی خرید. بعد از یک مقدار راهی کسی آمده و گفته من این شتر را به 60 دینار نقد و 6 درهم می‌خرم، همون 6 درهمی که پیراهن قیمت قمیص بود. وجود بارکه از تعمیر سلام الله این شتر را به 60 دینار و 6 درهم فروختم. حالا به این فکر بودن که این 60 دینار را به اون بایه اولی که از اون نسیه خریدن بپردازن. هرچی میگردن او را پیدا نمی کنن. آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم قصه را به عرض اون حضرت رسوندن. حضرت فرمود که اون سائل اولی که از شما چیزی خواست، شما این دراهم ششگانه را به او دادی، رضوان سلام الله علیه بود که حاضر بهشت است. و اون فروشنده دومی میکائیل سلام الله علیه است که اینها مظهر کیل و رزق الهی است. و اون خریدار بعدی جبرائیل سلام الله علیه بود. خب این رزق کریم میتواند در دنیا هم باشد، برای مردان الهی اختصاصی به آخرت ندارد. ولی اینها را هم این بزرگوار که این مفسری که نقل کرد از امامیه نیست. غرض آن است که این هیچ استبعادی ندارد. مطلب بعدی که در باره اهل بیت علیه السلام برابر آیه تطهیر سوال شده بود که آیه تطهیر جریان اراده تکوینی را میرساند، مستحضری که جبر ذاتاً محال است، مثل که تفویض ذاتاً محال است. نه جبر بد است، جبر محال است. مثل که نمیتونیم بگیم دو تا پنج تا بد است، چون حسن و خوب مال مسائل عملی است. دو تا پنج تا محال است، جبر محال است، تفویض محال است. آیه تطهیر ائمه السلام را مجبور به اطاعت نمی کند که اینها از اختیار بر بیایند، بلکه بخشای علمی اینها را تقویت میکند ذات اقدس الهی با اراده خودش، در علم میشوند معصوم. بخشای عملی اینها را تقویت میکند در بحث اراده و نیت و اخلاص، در ملکات عملی میشن معصوم. در بخشای علمی اسمت اون مرحله عالیه شهود است، در بخشای عملی اون مرحله عالیه و فوق عدالت است. عدالت وقتی کامل شد به مسئله عصمت نزدیک می شود، اومد اون عصمت یه ملکه عملی است در بخش عمل، از سنخ عدالت است منتها به مراتب بالاتر. چه اینکه اون عصمت علمی که از سهو و نسیان و خطا و مغالطه مسئول است، از سنخ برهان است منتها به مراتب بالاتر، از سنخ شهود است منتها به مراتب بالاتر. اما اختیار اینها همچنان محفوظ است، منتها همونطوری که ما عالما آمدن دستمون تو آتش نمیذاریم، اونم هرگز، چون در همه موارد به اذن الهی عالما دستشون به طرف گناه دراز نمیشود. این چی نیست که صدور قوی از اینها ذاتن محال باشد، مثل ذات اقدس اله. تنها موجودی که صدور قوی از اون ذاتن محال است خداست، و اینها صدور قوی از اینها محال عقلی نیست، محال عادی است، لذا تکلیف همچنان محفوظ است. در باره مقام محمود که سوال شده است، ذات اقدس اله وعده داد اولا که اصا انگب اصا که، و وعده را هم خلف نمی کند ثانیا، و در قیامت هم وجود مبارک پیغمبر به سایران که میگد که خدای سب الحمدلله لذی صدق را وعده هست، پس به مقام محمود خواهد رسید و لوای همدم به دست اون حضرت است. مطلب پایانی اینه که گاهی در اثناء بحث یه چیزی که قبلا گذشت یا چیزی که بعدا خواهد آمد بحث بشه، مثل مسئله طهارت اینها، اثبات این دودمان، این رو دیگه تو محورهای اصلی بحث قرار بدید، ما از بحث اصلی و عنصری اون آیه میمونیم. الحمدلله.